فراوان خدمت دوستان فرهیخته و یاران داستان شب. طبق قولی که هفته گذشته به شما دادیم، امشب داستانی داریم از جناب دینو بوتزاتی. این داستان از همون مجموعه 60 داستان کوتاه هست که آن را روانشاد محسن ابراهیم به فارسی برگردانده است و اولین بار آلبرت کامو داستان یک مورد بالینی اون رو به فرانسه ترجمه کرد. 60 داستان جایزه استراگا رو متعلق به خودش کرد. در مورد داستان بگویم که من فوق‌العاده شخصا با این داستان کانکت کردم، شاید به خاطر چیزهای عجیب و غریبی که تو این چند سال در این شهر دیدم و یا تجارب تلخی که با اون برخورد کردم، شدیداً مجذوب این داستان کوتاه شدم. خب بیان که داستان رو واگذار کنم، برویم به اتفاق هم بشنویم آقای راوی چه میگوید. با ما همراه باشید لطفاً. قصه و داستان بهانه ایست که پای در دنیای افسانه بگذاریم. خیال این معجزه شیرین تنهایتان نمی گذارد. داستان شب و روزتون بلند. خوش اومدید به قصه شب. نوشته دینو بوتزاتی، ترجمه مونا فراهانی، تنظیم و تلخیص رادیویی ارادتمند شما مهرزاد. از یک روز مسافرت با قطار، جوزپ کورته به شهری رسید که بیمارستان معروفی در آنجا بود. کمی تب داشت، اما با این حال چمدونش رو برداشت و ترجیح داد مسیر بین ایستگاه و بیمارستان رو پیاده طی کنه. با اینکه بیماری جوزپ کورته جدی نبود، اما به او توصیه کرده بودن که به آن بیمارستان معروف بره، چرا که تنها اونجا بیماری اون رو میتوانستن درمون کنند، جایی که دارای کادر پزشکی مجرب و دستگاه‌های پیشرفته‌تر و مناسب‌تری بود. زمانی که جوزپ کورته اونجا رو از دور دید، اونجا رو شناخت، چرا که قبلاً عکسش رو در یک بروشور تبلیغاتی دیده بود. حس بسیار خوبی پیدا کرد. ساختمان سفید شیک هفت طبقه‌ای که توسط فرورفتگی‌های منظمی شیار شیار شده بود و شکل مبهمی از یک هتل پیدا کرده بود. سر تا سر اونجا رو هم درخت‌های زیبا و بلندی احاطه کرده بودند. جوزپه کورته پس از یک معاینه کوتاه پزشکی و به منظور انجام آزمایشات دقیق‌تر در هفتمین و آخرین طبقه در اتاقی که فضای شادی داشت بستری شد. مبلمان رنگ روشن و تمیزی داشت. صندلی‌های راحتی از جنس چوب بودند و بالشت ها با روبالشتی های رنگارنگی پوشیده شده بودند. منظره اتاق رو به یکی از زیباترین محله شهر بود. همه چیز آروم، مهمان نوازانه و اطمینان بخش بود. جوزپه کورته فوراً روی تخت دراز کشید، چراغ بالای تخت رو روشن کرد و شروع کرد به مطالعه کتابی که با خودش آورده بود. کمی بعد پرستاری وارد اتاق شد تا ببیند او به چیزی احتیاج دارد یا نه.
Adorarte para mí fue religión.
Tus brazos encontraban el amor que me brinda.
جوزپه کورته به چیزی احتیاج نداشت، اما سر صحبت رو با پرستار جوان باز کرد و در مورد بیمارستان سوالاتی پرسید و بدین ترتیب متوجه ویژگی عجیب اون بیمارستان شد. بیماران با توجه به وخامت حالشون طبقه به طبقه تقسیم شده بودند، یعنی آخرین طبقه متعلق به کسانی بود که بیمارشون خیلی خفیف بود. طبقه ششم مربوط میشد به بیمارانی که حالشون وخیم نبود ولی نباید از اونا غافل میشدند. در طبقه پنجم بیماری‌های جدی رو درمون می‌کردن و به همین ترتیب طبقه به طبقه به همین منوال بود. در طبقه دوم بیمارانی که حالشون بسیار وخیم بود بستری بودن. در طبقه اول هم کسانی که امید به زنده بودنشون وجود نداشت. سیستم منحصر به فرد علاوه بر تسریع خدمات رسانی مانع از این میشد که مریضی با بیماری خفیف به دلیل نزدیکی با کسی که در حال احتضار است آزار ببیند و در هر طبقه فضای یک نواختی رو ایجاد کرده بود. از طرف دیگه با این روش کار معالجه به بهترین روش ممکن انجام میگرفت. بسیار هم عالی. در نتیجه بیماران در هفت طبقه به صورت تصاعدی تقسیم بندی شده بودند. در نتیجه بیماران هر طبقه برای خودش مثل دنیای کوچکی بود با مقررات و روش‌های مخصوص به خود. با وجود اینکه رئیس بیمارستان یک روش عمومی درمانی و پایه تعیین کرده بود، اما چون هر طبقه به پزشک متفاوتی واگذار شده بود، تفاوت‌های خیلی کم اما مشخصی در روش‌های درمان وجود داشت. زمانی که پرستار خارج شد، جوزپه کورته که احساس میکرد تبش قطع شده به سمت پنجره رفت و بیرون نگاه کرد، نه برای دیدن منظره شهری که برایش تازگی داشت، بلکه به این امید که از پنجره بیماران طبقات دیگر رو ببینه. ساختمان بیمارستان که دارای فرو رفتگی های بزرگی بود امکان مشاهده دیگر طبقات رو میسر میکرد. جوزپه کورته بیشتر از همه حواسش به پنجرهای طبقه اول معطوف بود که بسیار دور به نظر می رسیدند و تنها از پهلو یا بغل قابل دید بودند، ولی نتونست چیز جالب توجهی ببینه. بیشتر اونها توسط کرکره‌های خاکستری رنگ متحرک محکم چفت شده بودند. کورت متوجه شد که جلوی یکی از پنجرهای کناری اتاقش مردی ظاهر شده برای مدت طولانی هر دو نفر با مهربانی زیادی به همدیگه نگاه میکردند، اما نمیدونستند چگونه سکوت رو بشکنند. بالاخره جوزپه کورته شجاعت یافت و گفت: شما هم به تازگی اینجا بستری شدید؟ دیگری جواب داد:
آه نه، یه دو ماهی هست که اینجا هستم.
چند لحظه سکوت کرد و بعد بدون اینکه بدونه چگونه باید بحث رو ادامه بده افسود:
داشتم به برادرم که اون پایین است نگاه میکردم.
برادرتون؟
بله.
اون مرد غریب توضیح داد:
بیماری واقعا عجیبی داشتیم و هر دو با هم به اینجا آمدیم، اما حالا اون وخیم‌تر شد و فکر کنم الان تو طبقه چهارم باشه.
چهارم؟
بله، طبقه چهارم.
و این دو کلمه را با چنان ترس و تأسفی به زبان آورد که تقریبا جوزپه کورته را وحشت زده کرد. احتیاط پرسید: اما آیا در طبقه چهارم حال بیماران اونقدر وخیم است؟ مرد غریبه در حالی که سرش را به آرامی تکان داد گفت:
خدای من، هنوز از آنها قطع امید نشده، اما شانس زیادی هم ندارند.
کورته همانند کسی که به مسئله غم‌انگیزی که به او مربوط نمی شود اشاره می کند با شوخ تپی می پرسد: اما اگر در طبقه چهارم حالشون اونقدر وخیمه، پس در طبقه اول چه کسانی بستری میشند؟
در طبقه اول همه در حال مرگ هستند. اون پایین کاری از دست پزشکان بر نمیاد، فقط کشیشا و نانا اونجا کار میکنند و طبیعتاً.
جوزپه کورته که منتظر تایید او بود حرف مرد را قطع کرد و پرسید: اما تعداد بیماران طبقه اول کم است؟ اون پایین تقریباً در همه اتاقا بسته است. مرد غریبه لبخند کم رنگی روی لبانش نقش بست و پاسخ داد:
الان تعدادشون کمه، اما امروز صبح خیلی بودند. در جایی که کرکرها پایینه به معنی این که کسی به تازگی مرده. ببینید که کرکرهای پنجرهای دیگر طبقات بالاست.
و در حالی که به آهستگی از پنجره فاصله می گرفت افزود:
ببخشید، اما هوا داره سرد میشه. برمی گردم تو رخت خواب. با اجازه.
مرد از لبه پنجره فاصله گرفت و پنجره را محکم بست. سپس داخل اتاق چراغ روشن شد. جوزپه کورته همچنان بی حرکت جلوی پنجره ایستاد و به کرکره های پایین طبقه اول خیره شده بود. با حالتی ناخوش سعی می کرد مراسم تشییع جنازه های مرموز در آن طبقه اول وحشتناک را تجسم کند، جایی که بیمارانش با مرگ فاصله ای نداشتند. و وقتی می دید از آنجا دور است، احساس نگرانیش رنگ می باخت. در این اثنا شب کم کم در شهر سایه افکند. یکی یکی هزاران پنجره بیمارستان روشن می شدند، طوری که از دور به نظر می رسید ساختمانی است که جشنی در آن برپا شده است. فقط در طبقه اول، آن پایین، در انتهای پرتگاه، ده ها و ده ها پنجره بسته و تاریک بودند. جواب آزمایش های عمومی خیال جوزپه کورته را راحت کرد. از آنجایی که اغلب اوقات بدترین حالت را پیش بینی می کرد، خودش را برای یک نتیجه بد آماده کرده بود. به همین خاطر اگر پزشک به اون می گفت که باید در طبقه پایین تری بستری شود، غافلگیر نمی شد. با وجود اون که حال عمومیش خوب بود، اما تبش قطع نمی شد. برخلاف انتظارش، مسئولان بیمارستان به وی خبرهای روحی بخش و دلگرم کننده می دادند. به او گفتن که کمی کسالت دارد ولی بسیار خفیف است و احتمالاً تا دو سه هفته دیگه کاملاً بهبود می‌یابد. جوزپه کورته با نگرانی پرسید: پس در طبقه هفتم میمونم؟ دکتر در حالی که دوستانه روی شانه او میزد پاسخ داد:
البته.
و خنده‌کنان برای رفع هر گونه شک نابجایی پرسید:
پس فکر کردید کجا باید تشریف ببرید؟ طبقه چهارم؟ نه، جای شما همین جاست.
جوزپه کورته جواب داد: بله بله، اینگونه بهتر است، اینگونه بهتر است.
ولی یه چیزی میدونین آقای دکتر، زمانی که بیمار هستید همیشه بدترین حالت رو تصور میکنید.
بدین ترتیب جوزپه کورته در اتاقی که از ابتدا به او داده بودند ماند. وی با تعدادی از بیماران بیمارستان آشنا شد و با وسواس زیاد مراحل درمان را دنبال میکرد و تمام سعیش بر این بود تا هرچه زودتر درمان شود. اما با این حال شرایط بیماریش ثابت مانده بود. حدوداً 10 روز گذشته بود که پرستار طبقه هفتم نزد جوزپه کورته رفت. خیلی دوستانه از او درخواستی کرد. قرار بود روز بعد خانومی با 2 فرزندش در بیمارستان بستری شوند. 2 اتاق کناری اتاق او خالی بودند، اما اتاق سوم کم بود. از کورته خواست که به طور موقت به اتاق راحت تری برود. جوزپه کورته هم گفت که مشکلی نیست، این اتاق یا اتاق دیگه فرقی نمی کنه. پرستار تعظیم کوچکی کرد و گفت: از شما ممنونم. اعتراف می کنم که فردی مثل شما مخالفتی نکنه. سپس انگار به موضوع کم اهمیتی اشاره می کنه گفت: البته اتاق جدیدتون در طبقه پایینه، ولی هیچ موردی نیست، ظرف 1-2 روز دوباره به همینجا برمی گردید. جوزپه کورته برای اینکه نشون بده او رو احمق فرض نکنم با لبخند گفت: اعتراف می کنم که اصلا از چنین جا به جایی خوشم نمیاد. پرستار گفت: اما این جا به جایی دلیل پزشکی نداره، فقط لطف بزرگیه به خانمی که نمیخواد از بچه هاش جدا بشه. فکر دیگه ای نکنید، خواهش میکنم. جوزپه کورته گفت: به نظرم از بدشانسی منه. بدین ترتیب کورته به طبقه ششم رفت. که متقاعد شده بود که این جابجایی هیچ ربطی به بدتر شدن بیماریش نداره، اما فکرش نگران بود که بین او و دنیای عادی، دنیای مردم سالم، مانعی قرار گرفته است. در طبقه هفتم در بد و ورود هنوز به طریقی با جامعه مردم در تماس بود و دنباله دنیای عادی بیرون محسوب می شد، اما در طبقه ششم تازه وارد ساختار واقعی بیمارستان می شد. طرز فکر پزشکان و پرستاران و بیماران کمی متفاوت بود. می تونست قبول کنه که تازه در اون طبقه بیماران واقعی که حالشون زیاد هم وخیم نبود بستری شدن. جوزپه کورته پس از گفتگویی که با دیگر بیماران، پرسنل و دکترا داشت متوجه شد که در اون بخش، یعنی طبقه هفتم، فقط یک شوخی محسوب می شد که مخصوص بیماران آماتوری بود که دچار توهم شده بودند. میشد گفت که تازه از طبقه ششم بیماری تازه شروع میشد. بنابراین جوزپه کورته متوجه شد برای بازگشت به طبقه بالا، جایی که مناسب حال او بود، کمی با مشکل روبرو خواهد شد. حتی اگر تلاش کمی هم لازم بود، باید برای برگشت به طبقه هفتم هر آنچه از دستش برمی اومد انجام بده. مسلماً اگه اون حرفی نمیزد، هیچ کس حتی فکرش هم نمیکرد که اونو دوباره به طبقه بالا که مخصوص تقریبا سال ما بود انتقال دهد. بنابراین جوزپه کورته تصمیم گرفت که از حق خودش نگذره و تسلیم عادت نشه. خیلی تلاش میکرد که تا به دیگر بیماران بخش بفهماند که تنها برای چند روز آنجا خواهد بود و اینو به خواست خودش و لطف به خانومی که یه طبقه پایین بیاد. و دیگرانم بدون علاقه به حرفایش گوش می دادن و بدون این که متقاعد شده باشن سرشان را به علامت تأیید تکان می دادند. دکتر جدید هم با جوزپه کورته هم عقیده بود. حتی او تایید کرد که جوزف کورده میتواند به طبقه هفتم بازگردد و بیماری او خفیف است و او این کلمه را شمرده شمرده میگفت تا اهمیت آن را نشان دهد، اما در حقیقت معتقد بود که شاید در طبقه ششم جوزف کورته بهتر درمان بشه. کورته با قاطعیت حرف او را قطع کرد و گفت: لطفاً دوباره شروع نکنید. شما به من گفتید که جای من در طبقه هفتم است و من میخوام به آنجا بازگردم. دکتر در جواب گفت:
هیچ کس مخالف این امر نیست. من یک توصیه ساده و بدون غرض کردم، نه از جانب یه دکتر، بلکه از طرف یک دوست، یک دوست قابل اطمینان. بیماری شما، بازم تکرار میکنم، خیلی خفیفه. مبالغه نیست اگر بگم شما اصلا بیمار نیستید، اما به نظر من با توجه به وسعتش از دیگر موارد مشابه متمایز است. واضح‌تر بگویم، شدت بیماری حداقل است، اما وسعت آن قابل توجه است. روند تخریب سلول ها.
این برای اولین بار بود که جوزف کورته در اونجا این جمله ترسناک روند تخریب سلول ها رو میشنید.
کاملا در مرحله اولیه است، شاید هنوز آغازم نشده باشه، اما امکان داره. دارم میگم امکان داره که همزمان به قسمت‌های وسیعی از بدن آسیب برسونه. فقط به همین علت به نظر من شما در اینجا، یعنی طبقه ششم، بهتر میتونید تحت درمان باشید، جایی که روش‌های درمانیش موثرتر و دقیق‌تر است.
یک روز جوزف کورته مطلع شد که پس از جلسه طولانی که رئیس بیمارستان با همکارانش داشتند، تصمیم بر آن شد تا تغییراتی در نحوه تقسیم بیماران داده شود. درجه بیماری هر کس این گونه می توان گفت از نصف کم می شد و در هر طبقه بیماران بر اساس شدت بیماریشان به دو دسته تقسیم می شدند. این تقسیم بندی توسط پزشکان مربوطه انجام می شد و کاملا محرمانه بود. کسی که در دسته پایین تر قرار می گرفت رسما به طبقه پایین تر منتقل می شد. این خبر باعث خوشحالی جوزف کورته شد، چرا که در چارچوب پیچیده نقل و انتقالات بازگشت او به طبقه هفتم آسان‌تر می‌شد. زمانی که با پرستار در مورد امیدواریش صحبت کرد، به سختی غافلگیر شد. متوجه شد که منتقل خواهد شد، اما نه به طبقه هفتم، بلکه به طبقه پایین‌تر، به دلایلی که پرستار از آن بی‌اطلاع بود. در میان بیماران طبقه ششم او در رده کسانی که وضعیت وخیم تری داشتند قرار گرفته بود و به همین علت باید به طبقه پنجم منتقل می شد. پس از خارج شدن از شوک اولیه، جوزف کورته به شدت عصبانی بود. فریاد میزد که اونها دارن اونو فریب میدن، که دیگه نمیخواست یک کلمه دیگه در مورد جابجایی به طبقه پایین‌تر بشنوه، که به خونه برمیگرده، که حق به حقدار میرسه و این رئیس بیمارستان نباید اینطوری بی‌شرمانه تشخیص دکترها رو نادیده بگیره. در حالی که او همچنان فریاد میزد، دکتر از راه رسید تا او را آرام کند. از کورته خواست اگر نمیخواهد تبش بالا برود، خونسردی خودش را حفظ کند. براش توضیح داد که یک سوء تفاهم جزئی پیش اومده. یک بار دیگه تایید کرد که جای اصلی جوزف کورته در طبقه هفتمه، اما در ادامه افزود که وضعیت او کمی متفاوت بود. در حقیقت با توجه به علائم بیماری از طرفی میتوان گفت بیماری او درجه ششم محسوب میشود، اما خود دکترم نمیتونست توضیح بده که چگونه کورته در رده پایین‌تر طبقه ششم قرار گرفته. احتمالاً منشی بخش اداری که اتفاقاً همون روز تماس گرفته بود تا در مورد وضعیت دقیق جوزف کورته سوال کنه، هنگام نوشتن اشتباه کرده و یا شاید هم مدیریت عمدن تشخیص دکترا رو کمی بدتر جلوه دادن تا او تحت درمان یک دکتر ماهرتر و صبورتر قرار بگیره. دکتر در ادامه گفت در رابطه با درمان جوزپه کورته نباید افسوس خورد. پزشک طبقه پایین‌تر مطمئناً با تجربه تر بود و حداقل به عقیده مدیریت مهارت پزشکان در طبقه پایین‌تر بیشتر بوده. اتاق راحت و شیکی بود، منظره بسیار خوبی داشت. فقط از طبقه سوم به پایین درخت‌های محوطه جلوی دید رو می‌گرفتند. جوزپه کورته در حالی که دچار تبی شده بود که عصرا به سراغش می‌آمد، با خستگی زیاد به نظریات دقیق دکتر گوش میداد و گوش میداد. بالاخره متوجه شد که به شدت ضعف کرده و توان نداره بیشتر از این نسبت به جابجایی ناعادلانه عکس العمل نشون بده و بدون هیچ اعتراض دیگری اجازه داد تا او را به طبقه پایین تر ببرند. تنها دلخوشی کمرنگ جوزپه کورته در طبقه پنجم این بود که دکترها، پرستارها و بیماران همگی متفق القول بودن که بیماری اون نسبت به بقیه وخامت کمتری دارد. در اون طبقه میتوانست خودش رو خوش شانس ترین فرد قلمداد کنه. اما از طرف دیگه فکر اینی که دو مانع در مقابل او و دنیای مردم عادی قرار گرفته آزارش میداد. اواخر فصل بهار بود. هوا گرمتر شده بود. اما جوزپه کورته مثل روزهای اول علاقه ای نداشت جلوی پنجره برود. اگرچه احمقانه به نظر می رسید که او چنین ترسی داشته باشد، اما با دیدن پنجره های طبقه اول که اکثرا همیشه بسته بودند و در واقع به او نزدیکتر شده بودند، یک لرزش عجیبی در وجودش احساس می کرد. بیماریش تغییری نکرده بود. پس از 3 روز اقامتش در طبقه پنجم، روی پای راستش نوعی اگزما، حساسیت پوستی یا همون جوش نمایان شد که در روزهای بعد دکتر به او گفت که یک نوع عفونت است که هیچ ربطی هم به بیماری اصلیش نداره و حساسیتی است که ممکن است برای سالمترین آدم جهان هم پیش بیاد. اما برای از بین بردن سری اون باید از اشعه گاما استفاده می شد. جوزپه کورته پرسید همینجا می تونن من رو با اشعه گاما درمان کنند؟ دکتر با خوشنودی گفت
حتما، بیمارستان ما بسیار مجهزه، فقط یه مشکل وجود داره.
کورته با دلهوری مبهمی پرسید چه مشکلی؟ دکتر حرفش رو تصحیح کرد.
به اصطلاح مشکلی وجود دارد، منظورم این بود که دستگاه اشعه تنها در طبقه 4 قرار دارد و من به شما توصیه نمی کنم روزی 3 این راه رو بروید و برگردید. بنابراین به صلاح شماست تا وقتی حساسیت از بین نرفته لطف کنید و به طبقه 4 تشریف ببرید.
جوزپه کورته با عصبانیت فریاد زد
بس کنید، به اندازه کافی پایین اومدم، اگر بمیرم هم به طبقه 4 نمیرم.
دکتر برای اینکه او را عصبانی نکند با ملایمت گفت
هارتور دوست دارید، اما به عنوان پزشک معالج قدغن میکنم که روزی 3 به طبقه پایین تشریف ببرید.
جوزپه کورته نمیتونست استراحت کنه و مرتب روی تخت از این ور و اون ور میشد و از اونجایی که تعداد جوشا روی پاش بیشتر شده بود با عصبانیت سه روز رو به همین منوال گذروند تا بالاخره تسلیم شد. بی اختیار از دکتر خواست تا او را با اشعه درمان کند و به طبقه پایین منتقل شود. در طبقه چهارم کورته بدون اینکه خوشحالیش رو ابراز کنه متوجه شد که یک استثناست. دیگر بیماران بخش حالشان بسیار وخیم بود که حتی یک دقیقه هم قادر نبودن تختشون رو ترک کنن، اما او در میان تشویق و تعجب پرستاران از این نعمت برخوردار بود که میتونست با پای خودش مسیر بین اتاق تا سالن اشعه درمانی رو طی کنه. با اصرار شرایط ویژه‌اش را برای پزشک جدید شرح داد. بیماری که در حقیقت حق داشت در طبقه هفتم باشد در طبقه چهارم بود. قصد داشت به محض از بیرون رفتن حساسیت به طبقه بالا برگردد. به هیچ عنوان بهانه جدیدی را قبول نمی کرد. او که قانوناً باید در طبقه هفتم می بود. برای جوزف کورته امید به بهبودی تبدیل به یک عقده روحی شده بود. متاسفانه اشعه گاما فقط جلوی پیشرفت حساسیت پوستی رو گرفته بود و برای از بین بردن آن کافی نبود. جوزف کورته هر روز ساعتها با دکتر در موردش صحبت میکرد و با این حرفا بدون اینکه موفق شود سعی میکرد خود را قوی نشان دهد. یک روز از دکترش پرسید: آقای دکتر، لطفا به من بگین تخریب سلولی من تا چه مرحله پیشرفته است؟ دکتر گفت: از کجا این حرفا رو یاد گرفتی؟ کورته گفت: جوابمو نداری؟ دکتر آرام جواب داد: تخریب سلولی شما کاملا در مرحله اولیه است، اما مقاومه. یعنی چه؟ میتونم امیدی به بهبودی هم داشته باشم؟ بله، میتونید امیدوار باشید، ولی اگر عصبانی نمیشید باید پیشنهادی به شما بدم. بگید دکتر، خواهش میکنم. موضوع رو خیلی واضح براتون باز میکنم. اگر من در حد بسیار خفیف دچار چنین بیماری شده بودم و در این بیمارستان بستری میشدم که بدون شک بهترین است، از همان روز اول به خواست خودم به یکی از طبقات پایینی منتقل میشدم. متوجه منظورم میشید؟ درخواست میکردم که من رو مستقیماً به جوزف کورته با لبخندی زورکی گفت: طبقه اول؟ دکتر با تنه جواب داد: آه نه، طبقه اول نه، این طبقه نه، اما طبقه سوم و یا حتی طبقه دوم. در طبقات پایین‌تر روش درمان بسیار بهتر است. تضمین می‌کنم که تجهیزات کامل‌تر و قوی‌تری هستند، پرسنال ماهرتری دارند. آیا می‌دانی روح این بیمارستان چه کسی است؟ پروفسور داتی. در طبقه دوم خود پروفسور داتی، دکتر داتی معروف، به بیماران میرسن که از بهترین دکترهای جهان هستند. بدین ترتیب دکتر هر روز در این باره با کورته حرف میزد و بالاخره زمانی رسید که کورته خسته از تحمل بیماری و برخلاف میل درونیش پذیرفت که به طبقه پایین تر یعنی طبقه سوم برود.
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you.
به محض ورودش در طبقه سوم متوجه شد که در بخش یک شادی خاصی حکم فرماست. با اینکه در آن پایین بیمارانی که وضعیتشان وخیم بود درمان می شدن، هم پزشکان و هم پرستارها روحیه شادی داشتند. در کمال تعجب متوجه شد که این شادی روز به روز بیشتر می شود. پس از کمی خوشبش با پرستار، با کنجکاوی علت شادی بقیه را جویا شد. پرستار جواب داد:
خبر ندارید؟ تا 3 روز دیگه به تعطیلات میریم.
یعنی چی به تعطیلات میرید؟
بله، تا 15 روز طبقه سوم تعطیل میشه و پرسنل به تعطیلات میرن. این تعطیلات در همه طبقات نوبتیه.
و بیماران چی میشن؟ با اونا چه کار میکنید؟
از اونجایی که تعدادشون کمه، دوتار یکی میکنیم.
چگونه؟ بیماران طبقه سوم و چهارمو یکی میکنید؟ پرستار حرفش را تصحیح کرد:
نه، طبقه سوم و دوم. کسانی که در اینجا هستن باید برن طبقه دوم.
جوزف کورته که مثل یک مرده رنگ بر صورت نداشت گفت: برن طبقه دوم؟ یعنی با این وضعیت من باید برم طبقه دوم؟
دقیقاً. چه ایرادی داره؟ زمانی که بعد از 15 روز از تعطیلات برمیگردیم، شما به همین اتاق برمیگردید. دلیل نداره بترسید.
اما جوزف کورته که حس غریزی عجیبی به او اختار میداد و دچار ترس وحشت‌ناپذیری شده بود و همینطور از اونجایی که نمیتونست جلوی پرسنل رو بگیره که به تعطیلات نروند، جرأت نکرد به جابجایی جدید رسماً اعتراض کند. بدون اینکه به شوخی‌های پرستاران توجه کند، درخواست کرد که روی در اتاق جدیدش نوشته‌ای با این مضمون: جوزف کورته، بیمار طبقه سوم، موقتی نصب شود. همچین اتفاقی در بیمارستان بی‌سابقه بود. اما با توجه به حالت عصبی که کورته داشت، پزشکان می‌دانستند که حتی یک مخالفت کوچک ممکن است تأثیر بسیار بدی روی او بگذارد. به همین خاطر اعتراضی نکردند. تنها باید 15 روز صبر می‌کرد. نه 1 روز بیشتر و نه 1 روز کمتر.
And everything is beautiful to see. Even when it's raining, the sound of heaven singing is simply joyful music to me. Sometimes I feel like a sad song, like I'm all alone without you. So many different places, a million smiling faces. Oh, life is so incredible to me, especially to be near you, and how it is to touch you. Oh, paradise was made for you and me. Sometimes I feel like a sad song, like I'm all alone without you. I know that life goes on just perfectly, and everything is just the way that it should be. Still, there are times when my heart feels like breaking, and anywhere is where I'd rather be.
جوزف کورته ساعتها بی حرکت روی تخت میماند و با حرص زیاد روزها را شمارش میکرد و به مبلمان خیره می شد که مانند دیگر طبقات زیاد شیک نبودند و رنگ روشنی نداشتند، اما بزرگتر بودند. هر از چنگایی گوشش را تیز می کرد، چرا که فکر می کرد از طبقه پایین صداهای مبهم نفس‌های جان کندن را می شنود. طبیعتاً این مسائل در تضعیف روحیه او نقش داشتند. این آرامش کم کم باعث پیشروی بیماری شده بود. تبش بالا می رفت و ضعف جسمانیش بیشتر شده بود. بعد از گذشت 7 روز بعد از ظهر، نزدیک ساعت 2، ناگهان سرپرستار و 3 پرستار دیگر با یک ویلچر وارد اتاق او شدند. سرپرستار با لحن شوخ و مهربانی گفت: برای جا به جایی آماده هستید؟ جوزف کورته با صدای بیحالی پرسید: کدوم جا به جایی؟ این دیگه چه شوخیه؟ مگه تا 7 روز دیگه پرسنل طبقه سوم باز نمیگردند؟ سرپرستار در حالی که متوجه منظور او نشده بود پرسید: کدوم طبقه سوم؟ به من دستور دادن شما رو به طبقه اول ببرم. اینجا رو نگاه کنید. و برگه رسمی رو به او نشان داد که در آن دستور انتقال به طبقه پایین‌تر داده شده بود و شخصی که آن را امضا کرده بود کسی نبود جز پروفسور داتی. جوزپ کورته شروع به داد و فریاد کرد:
ای احمقای بیشور، ببینید منو به چه روزی انداختید.
صدایش در تمام بخش میپیچید. پرستارها ملتمسانه گفتند:
آروم باشید، خواهش میکنم آروم باشید، اینجا بیمارایی هستن که حالشون خوب نیست.
رئیس بخش که دکتر مهربانی بود سر رسید و علت ماجرا را پرسید. سرپرستار نامه‌ای را که پروفسور داتی امضا کرده بود نشانش داد. دکتر گفت:
حتما اشتباهی رخ داده، من از شما عمیقا عذر میخوام، ولی متاسفانه پروفسور 2 روز به تعطیلات رفتن و بر نمیگردند، لذا ما نمیتونیم از دستور ایشون سرپیچی کنیم. به شما قول میدیم بعد از 2 روز به همینجا برگردید.
حالا دیگه کورته توانایی کنترل خودشو از دست داده بود. آرام گریست و به طبقه اول منتقل شد. Sometimes I feel like a sad song, like I'm all alone without you. دنیای غیر واقعی با دیوارهای عجیب و راهروهای سرد و هیبت‌های سفیدپوش انسان‌های بیروح. حتی به نظرش رسید درخت‌هایی که داشت از پنجره می‌دید واقعی نیستند و زمانی که دید برگ آنها اصلاً حرکت نمی‌کنند کاملاً متقاعد شد. این مسئله چنان جوزپ کورته را مضطرب کرد که با زنگ پرستار را صدا کرد و از او خواست عینک نزدیک بینش را به او بدهد. با کمک عینکش مطمئن شد که برگ درختان واقعی است. برگ درختان هر از چنگاهی با وزش باد کمی تکان می خوردند. زمانی که پرستار رفت، یک روبی را کاملا در سکوت گذراند. اگرچه به خاطر یک اشتباه رسمی این اتفاق افتاده بود، اما وزن بیرحم 6 طبقه 6 دیوار ترسناک را بر روی دوشش احساس می کرد. بعد از چند سال، بله، باید بعد از چند سال فکر می کرد، چند سال باید می گذشت تا او بتواند دوباره به لب آن پرتگاه برسد. اما چرا ناگهان اتاق آنقدر تاریک شد؟ هنوز اوایل بعد از ظهر بود. جوزپ کورته که احساس می کرد از شدت ضعف فلج شده است، با جان کندن به ساعتی که روی پاتختی بود نگاه کرد. ساعت 3:30 بود. سرش را به طرف دیگر برگرداند و دید به دنبال یک دستور مرموز کرکره ها به آرامی پایین می آیند و جلوی نور را می گیرند.
I've hungered for your touch a long, lonely time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love, I need your love. Godspeed your love to to the
I need